my fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که قدرت شرکت
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدودا 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم برنامه. درخواست جو بایدن برای تشدید قوانین کنترل حمل سلاح گرم در آمریکا. نارضایتی از بایدن در مورد مقابله با تورم. و عقب نشینی آمریکا در برابر چین در مسئله تایوان. آمریکا نگاه از درون را تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میکنیم. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستیم از این که برنامه آمریکا نگاه از درون را برای شنیدن انتخاب کردید. اما با افزایش تعداد حوادث تیراندازی در آمریکا طی هفته های اخیر و کشته شدن شمار زیادی از مردم این کشور از جمله اطفال، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستار تشدید قوانین کنترلی بر آزادی حمل سلاح گرم توسط آمریکایی ها شد. بایدن گفته که متمم دوم قانون اساسی آمریکا که حق شهروندان را برای داشتن سلاح گرم تضمین می‌کند مطلق نیست و لازم است کنترل بیشتری بر وجود سلاح‌ها در دست مردم اعمال شود. رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که افزایش موارد تیراندازی جمعی در این کشور مستلزم اتخاذ اقدامات معقول توسط سران این کشور است. طبق قوانین این کشور در حال حاضر آمریکایی‌ها می‌توانند اسلحه جنگی نیمه خودکار و خشاب‌هایی را با حداکثر 30 گلوله خریداری کنند. بایدن گفت ما باید اسلحه‌های جنگی و خشاب‌های با ظرفیت بالا را ممنوع کنیم و اگر نمی‌توانیم آنها را ممنوع کنیم باید محدودیت سنی خرید آنها را از 18 به 21 افزایش دهیم. بایدن همچنین بررسی‌های پیشینه‌ای سخت‌تر در مورد خریداران اسلحه و همچنین برداشتن مسئولیت تولید کنندگان اسلحه در محاکم و تغییر قوانین مربوط به داشتن سلاح گرم را پیشنهاد کرد. چند قبل تیراندازی یک شخص سفید برتر پندار در ایالت نیویورک منجر به کشته شدن حداقل 10 نفر شد که بعضی از آنها از ناحیه سر هدف قرار گرفته بودند. پس از آن تیراندازی یک جوان 18 ساله به سوی دانش آموزان مدرسه ابتدایی در شهری در ایالت تگزاس موجب مرگ 19 طفل و 2 معلم شد. شریل لورو جانسون کارشناس تیراندازی در مدارس آمریکا میگوید چندین تحقیق نشان می‌دهد که تیراندازی در مدرسه بر سلامت روان نجات یافتگان تأثیر می‌گذارد، منجر به عملکرد آموزشی ضعیف‌تر می‌شود و حتی بر منطقه وسیع‌تر همجوار مدرسه اثر می‌گذارد. گزارش پایگاه اینترنتی واشنگتن پست نشان می‌دهد که عاملان تیراندازی‌ها در مدارس آمریکا جوان‌تر شدند. اکثر آنها زیر 18 سال سن دارند و میانگین سنی آنها فقط 16 سال است. بسیاری احساس می‌کنند که این مشکل عمیقاً در جامعه آمریکا ریشه دارد. تقریباً 400 میلیون قبض اسلحه در آمریکا وجود دارد که بسیار بیشتر از جمعیت آن کشور است و تقریباً نیمی از بزرگسالان آمریکایی گزارش می‌دهند که در خانه خود اسلحه دارند. کودکان به راحتی در خانه‌های خود با این سلاح‌ها روبرو می‌شوند و اکثر آنها از اینکه این سلاح‌ها چقدر می‌توانند خطرناک باشند بی‌خبرند. در پی حوادث اخیر بسیاری در سراسر آمریکا اکنون خواهان برداشتن سن قانونی برای خرید سلاح گرم با بررسی‌های دقیق‌تر پیشینه افراد هستند. اما با وجود وحشت این حوادث مرگبار به دست جوانان، صنعت اسلحه کشور همچنان به سرمایه‌گذاری میلیون‌ها دلاری برای حمایت از برنامه‌های جوانان ادامه می‌دهد. حامیان اسلحه که از آخرین فاجعه متأثر نشده‌اند، همچنان اصرار دارند که اسلحه مقصر نیست. جو بایدن در توییتر نوشت در طول دو دهه گذشته تعداد کودکان مدرسه‌ای که بر اثر اسلحه کشته شده اند از مجموع افسران پلیس و نظامیان فعال بیشتر بوده است. راجع به آن فکر کنید. چقدر بیشتر حاضریم قتل عام را بپذیریم قبل از اینکه بگوییم بس است چند جان بیگناه دیگر باید گرفته شود. امریکا نگاه از درون از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه همراه ما هستید. دوستان برنامه امریکا نگاه از درون را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین به آدرس parstoday.com/dari. بیش از 70% امریکایی ها از نحوه عملکرد جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مقابله با روند رو به افزایش نرخ تورم و بهای بنزین ناراضی هستند و این امر نشان از آن دارد که امنیت اقتصادی همچنان اولویت اصلی رای دهندگان امریکایی در انتخابات میان دوره این کشور محسوب می شود. برای نخستین بار بهای بنزین در 10 ایالت امریکا از هر گالون 5 دلار نیز عبور کرد. نتایج نظرسنجی شبکه ABC نیوز و مؤسسه ایپوس که روز یکشنبه منتشر شد حاکی از آن است که 71% امریکایی ها از تلاش های بایدن برای مهار تورم ناراضی اند و 72% نیز در ارتباط با اقدامات وی در زمینه قیمت بنزین نظری مشابه دارند. این در حالی است که 28% از عملکرد بایدن در مقابله با بحران تورم اعلام رضایت کردند. در این نظرسنجی 51% شرکت کنندگان اعلام کردن تورم و اقتصاد تأثیر بسیار مهمی بر آرای آنها در انتخابات میان دورهی سال 2022 خواهد داشت. شرکت کنندگان در این نظرسنجی تورم و اقتصاد را از مهمترین موضوعات از نظر خود اعلام کردند و پس از آن مسائل همچون بحران اوکراین، همگیری کرونا و سقط جنین را حائز اهمیت دانستند. محبوبیت بایدن ماهاست رو به افول گذاشته و به پایین ترین سطح خود در اواخر ماه می رسید. در حالی که دولت بایدن با مسائل بسیاری دست به گریبان است، به نظر می رسد بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش قدرت خرید نقش بسزایی در دیدگاه منفی آمریکایی‌ها به اوضاع کشورشان داشته است. نتایج نظرسنجی شبکه NBC نیوز نشان می‌دهد از اواسط ماه می 16% آمریکایی‌ها معتقد بودند کشورشان در مسیر درست در حرکت است و 75% آنها مسیر حرکت کشور را نادرست اعلام کردند.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خیلی سپاسگزارم، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه آمریکا نگاه از درون. در ادامه برنامه نگاهی داریم به عقب نشینی آمریکا در برابر چین در مسئله تایوان. وزارت امور خارجه آمریکا ناشار شد در پی واکنش چین سیاست واشنگتن در قبال تایوان را به روز رسانی و به صراحت اعلام کند که از استقلال این جزیره حمایت نمی کند. وزارت امور خارجه آمریکا ماه گذشته توضیحات وبسایت خود در مورد تایوان را تغییر داده بود که در آن عبارات‌های مربوط به عدم حمایت از استقلال تایوان و تصدیق موضع پکن مبنی بر این که تایوان بخشی از چین است وجود نداشت. این تغییر موضع ناگهانی خشم پکن را به دنبال داشت. پس از واکنش‌ها واشنگتن گفت که این تغییر نشان دهنده تغییر سیاست در مقابل تایوان نیست. اکنون عبارت ما از استقلال تایوان حمایت نمی‌کنیم با توضیحات سیاست آمریکا در مقابل تایوان بازگشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که این اطلاعات برای انعکاس سخنرانی اخیر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در مورد چین به روز رسانی شده است. بلینکن گفته بود آمریکا از استقلال تایوان حمایت نمی‌کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر اخیر خود به شرق آسیا توسل به نیروی نظامی از سوی کشورش برای حمایت از تایوان در برابر چین را رد نکرد، اما پس از بازتاب‌های گسترده رسانه‌ای و واکنش‌های فراوان به ویژه واکنش تند پکن مجبور شد حرف خود را پس بگیرد. بایدن که سخنانش به سرعت از سوی مقامات قصر سفید اصلاح شد گفت که هیچ تغییری در سیاست آمریکا نسبت به تایوان صورت نگرفته است. اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره پاسخ نظامی به چین در صورت حمله به تایوان خشم چین را برافروخت و نمایش‌های نظامی چین در اطراف تایوان در پی این موضع‌گیری بایدن صورت گرفت. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته سیاست ما تغییر نکرده، آنچه تغییر کرده فشارهای فزاینده پکن مانند تلاش برای قطع روابط تایوان با کشورهای سراسر جهان و ممانعت از مشارکت آن در سازمان‌های بین‌المللی است. امریکا نگاه از درون از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. در ادامه برنامه نگاهی داریم به ادعاهای جو بایدن در اجلاس سران کشورهای قاره آمریکا. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در سخنرانی خود در نهمین اجلاس سران قاره آمریکا که در لس آنجلس در حال برگزاری است با اشاره تلویحی به تحریم از سوی برخی کشورهای لاتین اعلام کرد که دموکراسی برای آینده نیمکره غربی یک جزء ضروری است. ادعای بایدن درباره لزوم دموکراسی برای کشورهای جهان و به ویژه قاره آمریکا با فرآیندها و تحولات سیاسی آمریکا در تعارض کامل قرار دارد. آمریکا در حالی خود را در لباس حامی اصلی دموکراسی در جهان مطرح کرده که اساساً مشخص نیست کدام مرجع بین المللی این صلاحیت و وظیفه را به واشنگتن محول کرده است. واقعیت این است که دموکراسی در معنای حقیقی خود مدت هاست در عرصه اجتماع و سیاست آمریکا جایی ندارد. مثال بارز این امر مناقشات سیاسی اجتماعی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2020 در این کشور و به ویژه حمله به کنگره آمریکا در 6 ژانویه 2021 از سوی هواداران دونالد ترامپ بود. ترامپ بارها دموکراسی در آمریکا را دروغ خوانده بود. او با فاسد خواندن نظام انتخاباتی آمریکا و وقوع تقلب گسترده در این انتخابات موجب بروز بحران سیاسی بی‌سابقه شده و دموکراسی در آمریکا را زیر سوال برد. حادثه 6 ژانویه باعث شد تا مشروعیت و نفوذ بین المللی آمریکا در زمینه سیاسی اساساً زیر سوال برود. کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه میگوید وضعیت ضعیف دموکراسی در آمریکا تهدیدی امنیتی برای این کشور است. مسئله دیگری که بایدن در سخنرانی خود به آن اشاره نمود از آن به اختلافات موجود در قاره آمریکا است که در پی امتناع ایالات متحده از دعوت سران کوبا، نیکاراگوا و ونزوئلا به اجلاس سران قاره آمریکا به وجود آمد. وی گفت منطقه ما بزرگ و متنوع است، ما همیشه در مورد همه چیز توافق نداریم و کشورهای دموکراتیک می توانند اختلافات را از بین ببرند. واشنگتن با ادعای غیر دموکراتیک خواندن کشورهای مزبور از دعوت آنها به این اجلاس خودداری کرد و همین مسئله منجر به تحریم این نشست از سوی رئیس جمهوری مکزیک گردید. در واقع ایفای نقش هژمون در قاره آمریکا از سوی واشنگتن بر رویکرد سنتی و دیرینه آمریکا درباره آمریکای لاتین در قالب دکتریان مونرو از قرن 19 میلادی برمیگردد که طبق آن واشنگتن آمریکای لاتین را حیات خلوت خود تلقی کرده و به خود اجازه هر گونه مداخله در امور داخلی کشورهای این منطقه را در راستای منافعش داده است. با این حال کشورها و سران چپگرای آمریکای لاتین مانند ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوا چندین دهه است که به مقابله با سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکا پرداختند و همین امر علت خشم جو بایدن از سران این کشورها و عدم دعوت از آنها برای شرکت در اجلاس سران قاره آمریکا را روشن می‌سازد. مورالس رئیس جمهوری سابق بولیوی در توییت نوشت آخرین نسخه اجلاس سران قاره آمریکا که به اشتباه نامگذاری شده است به دلیل حذف خودسرانه کوبا، نیکاراگوا و ونزوئلا توسط آمریکا مرده به دنیا آمد. بایدن به جای همگرایی تفرقه را ترویج می‌کند. رویکرد منفی دولت بایدن در قبال کشورهای ترقی‌خواه منطقه نشان می‌دهد که واشنگتن هنوز همان راه دولت ترامپ را طی می‌کند. در واقع عدم دعوت از سه کشور مهم آمریکای لاتین و تحریم این اجلاس از سوی مکزیک ادعای بایدن را به شدت زیر سوال می‌برد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه آمریکا نگاه از درون. بسیار تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودید. به سایت ما سر بزنید parstoday.com/dari. وقتتان خوش و خدا نگهدار.